أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما به اینجا رسید که گفتیم از میشه باید راجع به اون قسم اول سببیت، سالزده بودن و شرطیت، مانعیت، رافعیت که آخوند فرموده بود اینا دخالتشون تکوینیه از شبه خدمت شما. این بس مطرح شد که اگر ما امر را بالاخره اینها منتزعن از مقام تعلق امر، و اگر امر را چیز جعلی بدانیم، اعتباری بدانیم، خب دیگه جعل و اعتبار و فعل ارادیه. فعل ارادی که شد دیگه هیچ چیز دخالتش در اون فعل ارادی انسان عرض می شود به صورت سبب فاعلی نیست، برای اینکه فعل ارادی انسان متقوم به اراده انسان. تمام المؤثر در یک فعل ارادی اراده انسانه. اسباب خارجیه، مصالح، مفاسد، ملاکات، اینها دخالتشون در فعل افعال ارادیه در حد علل غایه است، نه در حد سبب فاعلی. یه سبب فاعلی نمیتونن باشن. خب پس این مطلب او وقت دیگه، پس بنابراین باید دید که آیا این امر جعل اعتبار، اگر جعل اعتبار مولاست و فعل ارادی اوست، قهران دیگه این طور دیگه اینا دخالت تکوینی هیچ چیز در اون پیدا نمی کنه، چون نمیشه بعد فعل ارادی انسان متأثر بشه و منفعل بشه از امور خارجیه. ولی اگر چه گفتیم که این امر نظیر اون چیزی که قاضی ها میفرماید همون اراده مبرزه است. اراده و کراهت صفات نفسه دیگه، فعل نیستن، فعل ارادی نیستن، صفات نفسی هستن که خود به خود پیدا میشن در اثر چه؟ در اثر علم. وقتی علم پیدا می کند به مصالح و مفاسد و اینها و چیزهایی که مؤثرن در اون مصالح و مفاسد، علم به اونا هم خود به خود متولد می شود اراده و کراهت در نفس. نه اینکه اراده فعلی نیست. اراده و کراهت این آدم خوشش بیاد و بدش بیاد، مقصود از اراده و کراهت این، اگر چیزی خوشش میاد اگر چیزی بدش میاد اختیاریه، فعل اختیاریه و یا قهریه، یقیناً یک چیز قهریست که خود به خود متولد میشه از چی؟ از علم به مناطات و ملاکات. مناطات و ملاکات واقعی تا آدم اونا علم پیدا نکرده، نه تأثیری در خوش آمد و بد آمد، کراهت، نفرت یا اراده و شوق تأثیر نمیداره. اما وقتی که علم به اونها پیدا کرد انسان و مطلع شد، خود به خود یحدث فی نفسهی الاراده و الکراهه، که دیگه اختیاری هم نیست، به صورت غیر اختیاری. اگر امر را ما همون اراده مبرزه دانستیم یا نهی را کراهت مبرزه دانستیم، وقت میشه وقت دخالت اسباب اون مصالح و مفاسد سببیتشون و تأثیرشون میشه یکم به تکوین خود یکم علم بر بدرته اون مصلحت و مفسده و جهاتی که مؤثرن درش با معلوم بودن با قید علم، آره با اطلاع. این دیگه تأثیرشون چه تأثیر؟ تأثیر تکوینیه در اراده و کراهت انسان. یعنی چه؟ یعنی احتیاج به اعتبار نداره. اینجا که میگیم تکوینی یعنی در مقابل اعتباری، دیگه یه چیز اعتباری است دخالت اونها یا یه چیز واقعی و تکوینی است؟ فهرن یه چیز واقعی و تکوینی است. خب این دیگه طبق مسلک آغازیه. پس بنابراین علل مسلکین توجیهی که کردیم این بود که فرق گذاشتیم بین دوتا مسلک. مسلکی که امر و نهی را اراده و کراهت مبرزه می دانه تا مسلکی که امر و نهی را یک چیز جعلی و اعتباری میدانه. فرق قائل شدیم دخالت اسباب و ممانع و رفافع و شرائط در اراده و کراهت دخالت تکوینیه، اما نسبت به جعل و اعتبار نه دیگه، دخالت تکوینی نیست، دخالت در حد علل غاییه است نه در حد اسباب فاعلیه. دیگه باقیش انشاءالله در همون بدایه و نهایی که خوندید فرق اینا و اینا دیگه خب بلدید خودتون، میدونید، احتیاج به شرح نداره. از شبت به محضر مبارکتون این رو تا اینجا گفتیم اینها و لحاظا الان اینم متممی بهش اضافه بکنیم. اگر کسی بگوید که خب مثل اون مثلا چیزی که دخیل در مصلحت خود دخالتش تکوینیه، دخالت مصلحت در اراده و اراده و مفسده در کراهت هم دخالت تکوینی، تا اینجا تکوینی، و دخالت اینها در جعل و اعتبار هم دخالتی دارن، برای اینکه جعل و اعتبار هم گذره‌ای که نیست، یعنی هم لغو عبثه، یا اینکه به لحاظ این است که به صلاح خب این مصالح به لحاظ رعایت مصالح مفاسده دیگه، جعل و اعتبار هم بنابر نظر عدلیه که احکام جعل می شوند اینا تابع از مرای ملاکات و مناطاتی هستن که وجود دارن در متعلقاتشون و این چیزی نیستن، بی حساب نیستن، لغو نیستن، بی هدف نیستن. خیلی خوب، اون وقت این چه دخالتی میشه؟ میگیم نسبت به جعل و اعتبار، چون جعل و اعتبار فعل ارادی مولاست دیگه، دخالت تأثیر به صورت تأثیر سبب فاعلی قهرن نیست. چرا؟ چون اراده متوسط، وقتی اراده متوسط شد اراده فاعل مقدار دیگه، دخالت هیچ چیز دخالت تأثیر فاعلی نداره، الا اینکه چی؟ بخاطر اینکه اراده متوسط، اراده فاعل مقدار یعنی چی؟ یعنی سبب کل المؤثر، مؤثر تام عبارت از خود اراده او. درسته که حالا او تصور کرده مصالحی مفاسدی خوشش آمده، اراده پیدا کرده یا چه و امر کرده، اما بالاخره این هم فعل ارادی اوست، فعل ارادی که بود تأثیر مؤثرات در حد علل غایی است. این دوتا مبنای کامل از هم جدا شده، بازم تأثیر دارن علی کل تقدیری، اما در صورتی که بگوییم امر و نهی عبارتن از جعل و اعتبار، دخالت اون ملاکات و مناطات بر سبیل علل غایی است. علل غایی هم مترتب میشن بر افعال ارادی. آدم عاقل یک کار ارادی که انجام میده آیا علت غایی داره یا نداره؟ بله، در حد علل غایی هم تأثیر فاعلی نیست. اما نسبت به اراده و کراهت که صفات نفسن و بی اختیار به وجود میان، تأثیر اونا چیه؟ تأثیر تکوینیه. تأثیر چی؟ تأثیر ملاکات، مناطات، مصالح، مفاسد، تأثیرشون تأثیر تکوینی و واقعیست. این دیگه تمام شدیم. راجع به قسم اول، پس قسم اول هم شد خدمت شما، حالا باید ببینیم خود صاحب کفایه آیا عرض می شد خدمت شما امر و نهی را، وجوب و حرمت را همون اراده مبرزه و کراهت مبرزه میدانه مثل آغازی ها، یا جعلی و اعتباری میدانه؟ خود آخوند جعلی میدانه. ما هیچ وقت نشنیدیم از آخوند در هیچ جایی کفایه که ارشد به خدمت شما امر و نهی را اراده و کراهت مبرزه بدانه. این همون فقط حرف را فرماش آغازی هست، من ندیدیم در کلمات آخوند. پس بنابراین ایراد بر آخون بالاخره وارده. چرا؟ برای اینکه آخون خودش امر و نهی را جعلی و اعتباری میدانه. وقتی جعلی و اعتباری دانست قهرن نمیشود دخالت اون مصالح و مفاسد نسبت به امر و نهی دخالت تکوینی باشه بر سبیل علل فاعلیه. چرا؟ در حد علل غاییه. بله، خود بحث خارج علل غاییه. عرض می شود به خدمت شما این قسم اول. اما در قسم دوم عرض می شود که مثال زدیم به جزئیت و شرطیت و مانعیت برای مأمور به، نه برای امر، که اینجا خود آخوندم فرمود اینا چی هست؟ اینا انتزاعی هست از یک امر اعتباری. خب امر اعتباری چیه؟ امر اعتباری امر ابر نه اینا چیزای جعلی و اعتباری هستن که تعلق گرفتن مثلا وجود تعلق گرفتن به صلات هر شبت بخدمت شما اون وقت مثلا سوره جز صلات سجده و رکوع و قیام و قرائت اینا اجزاء صلات انتزاع جزئیت که می کنیم خب جزئیت هم منتزع یقینا منتزع از تعلق هم به مرکب جزئیت انتزاع میشه منتزع اون منهش بس سر منشأ انتزاع امر تکوینی یا امر اعتباری یا خدا خودم میگه اینجا امر اعتباریه چرا چون خود امر دیگه منتزع میشه از تعلق امر مرکب امر مولا نهی مولا عبارت از یه نوع جعل و اعتباره یا فعل انشائیه انشاء هم اصلا ملحق میشه به وجودات اعتباریه و وقتی که اینطور شد پس منشأ انتزاع دیگه امر تکوینی نیست بلکه امر اعتباریه این آخون اینجا فرمون درسته دیگه قسم دوم حالا در همین قسم دوم میخواییم ببینیم اون تفصیلی که دادیم در قسم اول در قسم دوم قابل تر هست یا نه به نظر میرسه بله یعنی چه؟ یعنی این که اگر ما اراده و کراهت را امر و نهی را عبارت بدانیم از اراده و کراهت مبرزه همون تفصیلی که در قسم اول گفتیم اون وقت عرض می شود خدمت باساسه این که اراده و کراهت که تعلق گرفته به این مراد خود اراده خود امر تکوینیه کراهت هم امر تکوینی جعلی و قراردادی که نیست اراده و کراهت یه واقعیتیه که در نفس انسان پیدا میشه که انسان مثلا یه چیزی خوشش میاد یه چیزی بدش میاد یه واقعیتی خودی جعلی نیست اعتباری هم نیست اگر اینطور بدانیم خیلی خوبه اراده اینجا به یک چیزی تعلق گرفته یک چیز مرکبی این چیز مرکب ذات الاجزاست ذل اجزاست اون وقت این اجزا که انتزاع جزئیت براشون پیدا براشون میکنیم انتزاع جزئیت میگیم انتزاع جزئیت برای یه چیز جزء معمومه اما خود یک چیزی نیست جز اراده اراده نفسیه نه هم چیزی نیست جز همون کراهت این اراده و کراهت چیه؟ اینا هم خامل تکبینی هست پس بنابراین منشه انتزاع در این صورت چه میشه؟ در این صورت باز میشه یه امر تکبینی یعنی علا هزن مبنا بر مبنای آغازی ها که اومده ام و نهی را عبارت دانسته از اراده و کراهت تکوینی نفسانی توجه فرمودید خیلی خوب خوشو فرمود کنه حالا اینجا از میشد وجوبی متعلق شد به صلات سوال میکنیم از آغازی این وجوب چیه؟ خب اگر مبناییشون را قائل شدیم گفتیم این وجوب این امر یک چیز عبارت از خود اراده نفسی حل اراده یعنی از شنق المعکد نسبت به یه چیزی خواهی خواهی امر تکوینی امر تکوینی که شد حالا تعلق گرفته به یه مرکب ذات الاجزایی این اجزا که انتزاع جزئیت ازشون میشه منشه انتزاع چی شد؟ چه بود؟ غیر از این بود که اراده نفسی تعلق گرفت به این مجموعه مرکب خواهی خودی امر تکوینیه اتفاق فرمودید پس بنا ان علی ذلک این تفصیل همینطور پشت سر آخون در حرکته دیگه به قسم اول اکتفا نمی کنه در قسم دوم قسم سوم ربطی نداره او وادی دیگری اما در قسم دوم هم باید بین این دوتا مبنا تفصیل خواهد شد که اگر امر و نهی را عبارت از جعل و اعتبار بدانیم هر شاید به خدمت شما دیگه جزئیات، شرطیات، مانعیات همه اینا میشن چی؟ میشن اعتباری چون منتزع از امر اعتباری اگر امر و نهی را عبارت از اراده و کراهت بدانیم که دو صفت نفسی تکوینی هستن خودگی وجوب و امر و نهی و حرمت و اینا همه چی میشن؟ میشن همه امور نفسیه یه تکوینی پس دیگه فرق نمی کنه اینجا عرض می شود به خدمت باساز شما جزئیات منشأ انتزاعش باز می شود امر تکوینی و واقعی اما حالا که آخوند این تفسیر رو نداده و اشاره به این مطلب در قسم دوم نکرده، گفته که چون که جزئیت انتزاع می شود از تعلق امر به چی؟ به مجموع مرکب، و امر رو خواهم یه چیز اعتباری دانسته، پس آمده گفته که جزئیت و شرطیت و به سلام مانعیت و اینها برای به سلام چیز برای مأمورم به، چون منتزعن از مقام تعلق امر به مأمورم به، و امر هم یه چیز اعتباریه، پس اینا چه میشن؟ منتزع میشن از یک چیز اعتباری. میگیم آمدنا و سلمنا باری کردنا جناب آخر، این مطلب درست، اما خود این برمر چه مبناییه؟ برمبنایی نیست که امر نهی اعتباری باشن. اگر طبق اون حرفی که در قسم اول زدیم که امر نهی را عبارت از اراده و کراهت نفسی دانستیم، اونا خود چیز تکمینیه؟ این هم خطرم هم اینجا باید بزنیم، برای اینکه امر عبارت بود از اراده، اراده هم این چیز تکمینی، تعلق گرفت به مجموع، جزئیت جزء را از چی انتزاع میکنی؟ از تعلق این اراده به مجموع، همیشه منشأ انتزاع میشه یک امر تکمینی. توجه فرمانتها، حالا یه بحثی هم اینجا بد نیست بکنیم که نحوه دخالت ها فرق میکنه. دخالت متعل اینجا جزئیت و شرطیت و چه و مانع اینا برای چیه؟ برای مأمورم به، یعنی متعلق امر در قسم دوم. در قسم اول مربوط بود به چه؟ سببیت برای امر خود امر، نه برای مأمورم به. یه بحثی خوندیم در جای خودش عرض می شود، شاید 4-5-6 سال پیش این بحث رو خوندیم که هر دو در مصلحت و مفسد دخالت دارن، یعنی مصالح و مفاسد دخالت دارن، اما دخالتشون نسبت به امر فرق میکند تا دخالتشون نسبت به مأمورم به. دخالتشون نسبت به امر مثل یعنی در اصل وجوب، نه دخالتشون در امر تا دخالتشون در مأمورم به، اینا این مفصال و مفاسد بر حسب نظر عدلیه دخالت دارن. الفاظ فرمودی اوامر و احکام، یعنی اوامر تبعیت میکنن از چی؟ از مصالح. مفاسد و مصالح کامنه در چه؟ در متعلقات. خب پس بنابراین وقت انتزاع میشن یه شرطیتی، مثلا حالا مثال بزنیم در شرطیت، این شرطیت گاهی شرط امره گاهی شرط مأمورم به. دو تا مثال بزنیم، مثلا زوال الشمس شرط از برای چی؟ برای امر به صلات، تا نیامده امری به صلات نیست. استطاعت شرط از برای وجوب الحج، تا نیامده وجوبی تعلق نمید. خب اما وضو نسبت به صلات چطور؟ وضو هم شرط؟ شرط اما شرط وجوبه یا شرط واجبه؟ این شرط واجبه، یعنی شرط مأمورم به. میخواید تعبیر بکنید شرط واجب، شرط مأمورم به، شرط متعلق. هر سه اصطلاح درسته، دخالت در متعلق داره، دخالت در موضوع نداره. اونجا که میگید شرط امر، هم میتونید بگید شرط امر، میتونید بگید شرط وجود، میتونید بگید شرط موضوع. موضوع و متعلق این تفاوت داره. شرط موضوع همون شرط امره، شرط امر همون شرط وجوبه، یعنی اگر نباشد حکمی نیست، مثل استطاعت نسبت به وجوب الحج. اما شرط واجب چی؟ شرط واجب معناش اینست که نه امر هست، یعنی انسان چه وضوع داشته باشه چه نداشته باشه، بالاخره وجوب سلام میاد یا نمیاد بر ذمه انسان؟ میاد، اون دیگه مشروط نیست وجوبش، منتها واجب مشروطه. واجب مشروطی یعنی الان که واجب شد شما بر شما صلات، صلات با وضو یا بی وضو؟ با وضو. پس وجوب مطلقه علیک الصلاه علی کل تقدیر، اما واجب مشروطه. چه صلاتی؟ صلات با وضو نه بی وضو. این شرط چی شد؟ شرط متعلق شد، شرط واجب شد. خب حالا این مطلب که به یادمون آمد، نحوه دخالت مصالح و مفاسد در اینا متفاوته. چه زمانی یه چیزی شرط وجوب میشه و چه زمانی شرط واجب میشه؟ الفرق میکنن. چرا؟ به چه وجهی؟ مثل وضوع مثلا شرط واجب میشه، اما استطاعت شرط واجب نیست، شرط وجوبه. تفاوتشون در نحوه دخالت مصالح و مفاسد متفاوته. اون وقت اونجا فرمودن اگر شرط نحوه دخالتش دخالت در اتصاف به مصلحت باشه، شرط جزء المدخله در موضوع پیدا میکنه، میشه مثل استطاعت که دخیله در اصل وجوبه. اما اگر دخالتش در اتصاف به مصلحت نیست، در ترتب المصلحه، ترتب المصلحه، اون وقت دخالت پیدا میکنه در متعلق. همین دو کلمه یادتون باشه، اتصاف به مصلحت تا ترتب مصلحت. مثل وضوع و استطاعت، وضوع دخیل در متعلق، تأثیرش در چیه؟ در ترتب المصلحه. اما استطاعت دخالت داره در وجوب حج که شرط وجوب حجه، اون اتصاف به مصلحت. حالا یکم اینا رو معنا بکنیم، امروز هم اگر دیگه اینو به تمام برسن فکر کنم کافی باشه. دخالت به اصطلاح دخالت مثل مصلحت و ملاک یه مرتبه در اتصاف به مصلحت، مثلا مثل که مثال میزنن در همین امور خارجیه، به بیماری، به مرض. آدمی که مریضه مصلحت داره که دوا بخوره، یعنی بجاست، یعنی احتیاج داره بخوردن. آدمی که صحیح المزاجه احتیاج به دوا داره، دوا خوردن براش متصف مصلحت نیست، یعنی چون احتیاجی نداره. اما همین دوا که باید، حالا آدم مریضه باید دوا رو بخوره، هر شبر خدمت شما مشروطه به این که این دوا باید تبخ بشه، پخته بشه. از گل و گاوزبون هم تو نمیشه خوردهش، باید بپزدهش، باید شرطی هست. اما این شرط در چی هست؟ در مأمورون به. چه نحوه دخالتی داره؟ در ترتب مصلحت، که اگر این چیز حاصل نشه مصلحت مترتب نمیشه. هر جا که مصلحت دخل در ترتب، هر جا که شرط دخل در ترتب مصلحت داره، مثل همون تبخ دوا، مثال میزنن در طب قدیم به تبخ دوا، این چیه؟ این شرط واجبه، نه شرط وجوب. هر جا دخل در اتصاف داره، اتصاف به مصلحت، یعنی بی مورد بودن، به مورد بودن، به جاست، بی جاست، احتیاج هست، احتیاج نیست، دخالت در چیز پیدا میکنه؟ در موضوع، در اصل وجوب. توجه فرمودید؟ پس نحوه دخالت مصالح و مفاسد در علا کل تقدیر دخالت دارن، هم نسبت به موضوع هم نسبت به متعلق. دخلشون در موضوع به یک سمخه، دخلشون در متعلق به سمخه دیگری. اما حالا اینه که شرح دادم و عرض کردم به خاطر چه بود؟ به خاطر اینکه ما اینجا دو قسم داریم. قسم اول سببیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت، دخالت در چی داشتن؟ در خود امر. قسم دوم دخالت در مأمورون به. ممکن بود این سوال پیش بیاد که چه می شود که گاهی اینا دخل در امر دارن، گاهی دخل در مأمورون به. خواستیم که اون بحثی را که در جای خودش خونده شده مطرح بکنیم. اینا بر اینا هم یعنی غرض این است که یک چیز تفاوت واقعی است، هم تفاوت اعتباری و جعلی نیست، چون تأثیر مصالح مفاسد تأثیرات واقعی است. منطقا نحوش و شیوش دو جوره، یک صورت دخالت در موضوع پیدا میکنه، در یک صورت دخالت در متعلق پیدا میکنه. و صلی الله علیه و آله.